و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نماییم. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل منصوبین به حضار محترم و عزیزانی که از این جمع و این هیئت به جوار رحمت الهی شتافتند تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. بحث ما ازدواج از منظر قرآن، کتاب الله الحمید و سنت. شب گذشته در باب اهمیت ازدواج اشاره نمودیم به بعضی از آیات شریفه و احادیث صادره از معصومین. امشب رو میپردازیم به معیارهایی که در قرآن و روایات برای انتخاب همسر ذکر شده، که متاسفانه بخشی از ما مردم میگیم مسلمانیم ولی قرآن رو گذاشتیم حاشیه زندگی، ادعا میکنیم پیرو پیغمبریم، سخنان رسول خدا رو حاشیه نشین زندگی کردیم. آیه‌ای که تقدیم شد آیه 32 از سوره مبارکه نور، که خود این آیه پیام میدهد که اصلا معیار چیست. شما امروز هستید تو جامعه، بین مردمید، وضع خانواده ها رو میبینید. اونچه که برای یک عده در انتخاب همسر مهمه یا زیبایی است یا ثروت یا حسب و نسب یا اعتبارات اجتماعی است، که پیغمبر تصریح میفرماید که هیچ کدومش رو اهمیت ندید. اونچه که باید براتون خیلی مهم باشد و دغدغه فکری شما باشد ایمانه، که متاسفانه حالا این تو حاشیه رفته، بحث ایمان شده فرع زندگی. یه وقت یه جایی من صحبت میکردم، یه خانم دختری آمد گفت آقا من دعا میکنم که خدایا یک شوهر خوشکل پولدار زرگری به من بده. گفتم به خودت داری ظلم میکن. گفت چجور باید دعا کرد؟ گفتم بگو خدایا یک شوهر با ایمان با اخلاقی به ما بده. گفت پس از این به بعد میگم خدایا یک شوهر خوشکل زرگر پولدار با ایمانی بده. گفتم باز همینم بگی بهتر از او دعای قبلیته، ولی خیلی بی‌انصافی. اونچه که سعادتت رو داره رقم میزنه گذاشتی آخر خط، اونایی که زندگی رو پرتلاطم میکنه آوردی سر خط. خب آیه چی میفرماد؟ آیه میفرماید و انکه الایام، پیام قرآن. اولا اینم بگم از همین آیه هم استفاده میشه که یکی از عواملی که وضعتون خوب بشه ازدواج. من یک نفر نیست بگه من ازدواج کردم برای خدا وضعم بد شده، دارید بیارید یه موردشو. بی خود میگرکی میگه. حالا چوب یه جای دیگر رو میخوره میذاره پای حساب ازدواج. یا آقای گمنا ما ازدواج کردیم به جای نرسیدیم. گفتم شما وقتی مجرد بودی چی داشتی؟ گفت خودم بودم و لباس تنم و یه گلیم پاره‌ای. گفتم حالا چی داری؟ گفت یه یخچالی خانمم آورده. چند تا خرت و پرت خانم. گفتم همینا چیه؟ خب تو اگه خودت بودی با همون گلیم پاره بودی. الان یه یخچالی داری، یه تلویزیونی داری، دو سه دست دوشک آبرومند داری. و همین برکته که خدا داده. ما گاهی خود انتظار داریم که تا ازدواج کردیم بشیم میلیاردر. یکی از جاهایی که خداوند تصریح فرموده که من تأمین میکنم ازدواجی، صریح آیه قرآن آیه 32 سوره مبارکه نور، خداوند فرمود و انکه حل ایاما امرم هست. امر پروردگار ازش وجوب و تبعیت استفاده میشه. به قول علما، فقها، اصولیین، هر جا امر مولوی باشه اطاعتش واجب، ترکش حرام و ترکش معصیت. و انکه حل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. خدا فرمود سبب ازدواج ایاما رو فراهم کنه. ایاما یعنی جوانهای مجرد، دختر و پسر. اینایی که از کارهایی که خدا خیلی دوست می‌داره اگه خدا به کسی توفیق بده شانسش گفته، حلقه اتصال بشه بین یک دختر و پسر، دلال خیر بشه. خدا رحمت کند پدر بزرگ ما رو می‌فرمودند از کارهای بسیار پر ثواب روی زمین رساندن دو جوان به یکدیگر که یک تأسیس بشه و یک کانون ازدواج. چون پیغمبر فرمود ما بنی بنا اون فل اسلام احب الی الله من التزویج، هیچ بنایی روی زمین نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست. این روایت اطلاق داره، یعنی آیون از حسینیه، مسجد، درمانگاه، بیمارستان، دانشگاه، حوزه علمیه، مهمتر بنای تأسیس زندگی مشترک. چون اگر خانواده ها سالم نشدن، دانشگاه هاتون هم سالم نیستن. اگر خانواده ها سالم نشد، حوزه های موفق نخواهید داشت. اگر خانواده ها سالم نشدن، مدارستون سالم نیست. امروز من گروهی از این کارشناسان آموزش پرورش آمده بودن، گفتن یکی از معضلات جدی ما خانواده ها هستن. خانواده هایی که اهتمام به قرآن نمیدن، اهتمام به معنویت نمیدن. ما چه کار کنیم با این خانواده ها؟ خب این خانواده وقتی که قافیه رو باخت، نسل آینده هم نسل ناموفقی است. لذا حضار محترم، هیچ بنایی محبوب تر از ازدواج، چون ازدواج تضمین میکنه سلامت معنوی جامعه شما رو. لذا حضار محترم، عزیزان حاضر در مجلس، پیغمبر فرمود ازدواج مقدسترین بناست. آقا پول میدی برای مسجد؟ من یه نکته اینجا بگم، بعضیا میگه آقا من نذر کردم میخوام بیمارستان بسازم. من نمیگم بیمارستان کسی نسازه، حالا از قول من ندارم میگن آی هدا گو بیمارستان نسازی، ولی به خداوندی خدا سوگن از بیمارستان مهمتر یک خانواده رو سر و سامان دادنه. از مسجد ساختن مهمتر مسجدی تربیت کردنه. شما به داد جوانایی برسید که اگه مسجدم نبود تو مرکز فساد نره، خانهشو بکنه مسجد، پارکو بکنه مسجد، تو پیاده رو نماز اول وقت بخونه. ما این همه مساجد داریم، چرا کم رونق از مسجدی؟ گرچه ما مسجد الان تو شیراز کم داریم، ما دلیلش نمازهای عید فطره، که این مردمی که برای نماز عید فطر این همه ارزش قائلن، اگر برای نمازهای واجبشون ارزش قائل بودن، اون وقت شما احساس میکردید چقدر مسجد تو این شهر کمه. ولی همین کمبود مسجد هم الان احساس نمیشه، چون ما کمبود نمازگزار داریم. پس باید کجا رو یافت؟ ببینید قرآن دست رو کجا میذاره؟ تأسیس زندگی مشترک. به داد جوانهاتون برسید تا خراب نشدن. آقایی که خدا به داده تمکن داری، بگو آقا من هزینه ازدواج یک زوج رو میدم. چی از این بالاتر؟ پیغمبر اسلام در احادیث متعدد محدثین سنی و شیعه نقل کردن، رسول الله فرمود ما بنی بنا اون فل اسلام، نفیه، بنایی در اسلام محبوب تر از تأسیس ازدواج نیست. یعنی این تو کارنامه شما می درخشد، طرف بگه آقا من هزینه یک زندگی مشترک رو دادم. یه دختر دم بختی که جهیزیه نداشت به خاطر جهیزیه مانده بود. چقدر هستن دخترهای جوان که به خاطر حفظ آبروشون نداشتن جهیزیه خواستگار میاد جواب رد میدن. چقدر هستن جوانهای پاک که به خاطر نداشتن امکانات شروع زندگی معطلن. حالا اگر من بشناسم دسترسی داشته باشم بتوانم این کارو بکنم، از مسجد و مدرسه و حسینیه و مراکز عمومی ساختن بهتر راه انداختن زندگی مردمه. و اصلا سبب جلوگیری از فساد و فحشا توسعه ازدواجه. یکی از راهکارهایی که اسلام برای کنترل فساد اجتماعی ارائه می کند آسان گرفتن ازدواجه، ازدواج آسان. ما ازدواج ها رو سخت کردیم، نتیجهش میشه این اوضاعی که شما تو جامعه دارید میبینید. همین امروز یه آقایی به من تماس گرفت، بنده خدا درد دل میکرد از وضع یک خانم دختر جوانی که در چه گردابهای گناهی غرق شده و تو چه مفاسدی قوطه‌ور است، به خاطر اینکه دختر در سن ازدواج است حمایت نمیشه، کمک نمیشود، پدر و مادر یا بیتوجه یا غافل یا جاهل، دختر داره میره تا دار بوار. خب قرآن میفرماد تلاش کنید و انکه حل ایاما، خطاب به همه است، مؤمنین مسلمین، تلاش کنید جوانهاتون رو سر و سامان بدید. و صالحین من عبادکم و امائکم. ببینید پیام آیه، ازدواج مهمترین معیارش همون که خدا میفرماد صالح انتخاب کنید. خدا نمیفرماید هرچه وقت کسانی رو انتخاب کنی که زیبا باشن، یا کسانی که متمکن مالی هستن، کسانی که مشهورند و معنونند. خدا یک ویژگی رو میفرماد و صالحین من عبادکم و امائکم. صالح انتخاب کنی. معیار ازدواج در سلامت ازدواج، سلامت اعتقادی و فکری افراده. بعد قرآن فرمود این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله، اینا فقیرن باشن ما غنیشون میکنیم. این وعده الهی است. یکی از جایی که خدا سری وعده داده در بحث ازدواج، در بحث قرض الحسنه است، در موارد دیگری در قرآن داریم وعده خداست. و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا راستگوتر، کی از خدا درست گفتارتر. خدا میفرماید شما شروع کنید ازدواج، ما نمیذاریم پشیمون بشید، ولی با ایمان شروع کنید، مبنای انتخابتون بشه خدا، بعد ببینید خدا با شما چه میکند. در روایت داریم پیغمبر میفرماید اگر همسری رو به خاطر ایمانش انتخاب کردید جمالم نداشته باشد، خدا جمال معنوی میده. یعنی چه؟ یعنی شاید این مرد خیلی قیافه بلاخره حالا زیبای آنچنانی هم نداشته باشه، ولی اگر خانم مرد هر دو برای خدا انتخاب کردن، زندگی رو شروع کردن، خدا چنان مهر این مرد رو در دل این زن قرار میدهد که زیباترین مردان عالم در نظر این زن جلوه نمی کنن. و اگر این مرد برای خدا انتخاب کرد همسر با ایمانش را، حالا اگر این زن جمال آنچنانی هم نداشته باشد، چنان مهر این زن در دل این مرد قرار میگیرد که زیبا رویان عالم در نزد این مرد جلوگری نمی کنند. یا اون زیبایی معنوی است. حالا آقا می‌بینی زن زیبام داره با چشمش دنبال دیگرونه، می‌بینی امکانات، چون ایمان نیست. خب قرآن می‌فرماد مبنا رو بذارید روی صالح بودن. لذا بعضی‌ها مشورت می‌کنن آقا مبنای انتخاب چیست؟ میگم اون که از مجموع احادیث و آیات استفاده میشه دو اصل کلی است، اول ایمان، دوم اخلاق. بله حالا اگر کسی ایمان داشت، اخلاق داشت، زیبایی داشت، شهرت داشت، سواد داشت، پول داشت، چه بهتر، خب همه چیزو خدا بهش داده. اما حالا اگر نبود، ایمان بود اخلاق بود، زندگی به بحران کشیده نمیشه. من خودم آیا ندیدم یک زندگی بر مبنای ایمان و اخلاق تأسیس بشود کارشون به جدایی کشیده بشه؟ ابدا. محال است، موردی من سراغ ندارم. نوع اختلاف ها، نوع طلاق ها، نوع دعواهای خانوادگی، یا زن یا مرد یا هر دو، یا بی ایمان یا ضعیف الایمان، یا بد اخلاق یا بی اخلاق، شکم نکنید. این دادگاه های خانواده رو ببینید. من چند ماه قبل سری دادگاه خانواده زدم، پلو رئیس دادگاه خانواده آقای مزارعی، ساعتی نشسته بودم، یعنی بنده خدای مشکلی داشت، کاری داشت، اونجا رفته بودیم. یه چند مورد آمدن، اینه که خودم رسیده بودم به این قضیه، گفتم آقا این مزارعی اینا مشکلشون، میگم مثلا این مرد بیدینیه، مرد شرابخوری، این خانم لاابالی، زندگی قوام پیدا نمیکنه. و گرانبهاترین تصمیم زندگی هر کسی ازدواجش. پیغمبر فرمود به عقل سمن، شما هیچ نرخی رو مثل ازدواج نمیپردازید. خانه نیست که بخواید بخرید، خانه رو حالا کلا سر آدم رو با 10 میلیون 20 میلیون 50 میلیون خسارت تمام میشه، جبران میشه. اما بعضیا تو ازدواج اگر شکست خوردن دیگه قامت راست نمیکنن، دیگه تمام. خب حضار محترم، نوع نزاها، نوع اختلافات همش ریشه در بیدینی و ریشه در بداخلاقی داره. اسلام میفرماید رو ایمان دقت کنید. حالا بعضی‌ها میگن آقا سن و سال دختر و پسر باید همسن باشه. از این خبرام نیست. من از کردم یه آماری از مدیر کل ثبت گرفتم، در همین سال جاری نوع طلاقایی که اتفاق افتاده الان تو شیراز تو امروز تا امشب، اکثرا بیش از 70% طلاق ها مال پسرایی است که تو مرز 30 سالن، دخترها هم بین 25 تا 30 هستند. اینطور نیست که شما بگید که حالا اگر اینها سنشون دختر بالاتر از پسر، پسر کمتر از دختر، اینها موجب بحران میشد. اونجا که موجب بحران بیدینی و بیاخلاقی است. شما پیغمبر اسلام رو ببینید، رسول الله ازدواج اولشون با حضرت خدیجه است. حضرت خدیجه 15 سال از رسول خدا بزرگتر، پیغمبر 25 سال، عروس 40 سال. 28 سال پیغمبر با خدیجه زندگی کرد. موفق ترین و بهترین دوران زندگی مشترک پیغمبر زندگی با خدیجه بود. رسول الله تا 53 سالگی در کنار خدیجه بود. این تعدد زوجات پیغمبر مال بعد از حضرت خدیجه است. تا خدیجه زنده بود پیغمبر همسری اختیار نکرد. تا فاطمه زهرا در قید حیات بود امیرالمومنین همسری اختیار نکرد. داماد 15 سال از عروس کوچکتر، اما ببینید زندگی ایدئال، خروجی زندگی میشه فاطمه زهرا. این که حالا میگن حتما عروس کوچکتر از داماد، اینا حرف، اینا رو اسلام نمیفرماد. من حالا چند تا روایت رو امشب آوردم تقدیم کنم. اونچه که اسلام عنایتی ویژه داره رو همین دوتا ویژگی که عرض کردم، پدرها دختر دارید، پسر دارید، رو ایمان طرف مقابل دقت کنید که توصیه شده. حالا من هر دو دسته روایات رو خدمت عزیزان تقدیم کنم. نسبت به انتخاب همسر و اهتمام به دین زن، پیغمبر فرمود من تزوج، روایت در کتاب شریف بهار جلد 103، من تزوج امرأتن الا لا یتزوجها، من تزوج امرأتن لا یتزوجها الا لجمالها. پیغمبر فرمود اگر کسی رفت خانمی اختیار کرد فقط برای زیباییش، لم یرفیها ما یحب، از این زن خیر نخواهد دید. از این زیبایی زن خیر نمیبینه. من نمونه هاشو دارم. یا آقایی بود تهران، وضع مالیش خیلی خوب بود، شرکت داشت، وضعیت خوبی داشت، گوه حاج آقا خانم من وقتی همراه میاد بیرون همه حسرت قیافه‌شو میخورن. آقای قیافه خیلی زیبا میشه دردسر، میشه مصیبت. گوه آقا یوسف رو میندازن زندان برای همین چهره زیبا. پول زیادی هم وقتی کار دست آدم میده. گوه خانم من وقتی با من میاد میبینم نگاه های آلوده رو متوجه هم دیگه، حالیمه، زیر بوته که در نیامدی. خیلی ها به کنایه به صراحت میگن آه چه همسر زیبایی داری، خیلی شانست بالا بوده، خیلی فلان. گفت اما حاج آقا خودش به من این حرف زد، عین این عبارت، گفت خدا شاهد وقتی پهلو خانمم میخوابم مثل این که پهلوی دیو میخوابم. دیو گفت آرامش من ندارم. گفتم که شما اصل مبنای انتخاب همسر چون بعدم خانمش رو طلاق داد، طلاق داد و جدا هم شدن، به او زنم نتونست ادامه زندگی بده. من میخواستم خودم یه چیزی بفهمم. گفتم آقا این خانم تو برای چی انتخاب کرد؟ گفت فقط به خاطر قیافش. گفتن این نمیدونم زیباست، تو تهران دومی نداره از قیافه، خواستگار زیاد داشته، تو پولت زیاده، برو. او برای پول آمده بود، این برای قیافه رفته بود. یک زندگی پرتلاطم، پر دردسر، روز خوش اینا نداشتن. بعدم جدا شد. صدق رسول الله، پیغمبرتون مردم فرمود اگر زنی رو برای زیباییش رفتی جلو، بله یه وقت میگی ایمان داره، ایمان اصله، حالا زیبام هست، بله اصل ایمانه، اخلاق دارد، حالا از یه خانواده شریفی هم هست بسیار خوب، اما اگر فقط زیبایی شد هدف، بگی من کار نه به ایمانش دارم نه به اخلاقش دارم، قیافه برام مهمه. رسول الله فرمود لم یرفیها ما یحب، نمیبینی اون چرا که دنبالش بودی و دوست میداشتی، یعنی از این چهره زیبا خیر نمیبینی. و من تزوجها لمالها، اگر کسی برای مال زنی رفت جلو، گویی خانم از خانواده پول داره، باباش مرده، ارثیه زیاده، پول زیادی داره، فکر میکنه آب خوش از گلوت پایی میره. اگر کسی برای پول زنی، ثروت زنی اقدام کرد به ازدواج، لا یتزوجها الا وکله الله الی، از این ازدواج خیر نخواهد دید و خدا واگذارش میکند به همون هدفی که داشت، یعنی پول بهش نمیرسد. فعلیکم، بعد پیغمبر فرمود فعلیکم به ذات دین، مردم زنهای دیندار انتخاب کنید. برای پول وقت میدید ولد میکنه آقای، حتی آقا خودش هم مشکل داشته، وقتی آقای به ما زنگ زد گوه هاجه آقای خانم ما شما را قبول داره، پای منبراتون میاد. گفتم خب حالا چه کار دارید با ما؟ گفت که من این خانمم یه پول ولی میگیرش اومده از باباش، ارث ولی میگیرش اومده مفصل، ما پول لازم داریم. و ربای زن و شوهرم که تو اسلام اشکالی نداره. آی حضرت عباسی خانم، آی تو امشب پول قرضشو براتون دادی، حالا سود نگیرید، بذارید بعد پای حساب ما نذارید شوهراتون نفرینمون کنن. ولی مسئله شرعیه، زن و شوهر میتونن از هم سود بگیرن، سود ربوی اشکالی نداره، 120 و 115 و 110 و 113 اسکنت پولتو بگیری زن و شوهر اشکالی نداره، پدر و فرزندم اشکالی ندارد، مسلمان از کافر هم استثناء خورده. خارج از این موارد دیگه میشه ربا و اون نکبتهایی که داره. گوه ربای زن و شوهرم که اشکال نداره؟ گفتم بله اشکال نداره. گوه خانمم پول زیاد داره، منم پول لازمم شده، مجبورم برم از آدمهایی که پول سودی میدن پول بگیرم، شما به خانمم صحبت کنید، او بده، من سودشو میدم به خانمم، همون مقداری که میخوام به دیگرون بدم، برای ما هم حلال بشه. گفتم گوشی بده دست خانمه. گفتم خانم شما پول داری؟ گفت بله. گفتم که شوهرت هم پول لازمه چه؟ گفت بله. گفتم میدونی تو اسلام ربای زن و شوهر که اشکال نداره؟ گفت نه میدونم اشکال نداره. گفتم اون سودی که میخواد به غریب بده به شما بده، شما پول بهش بده. گفت آجا این بره به رباخور سود بده بهتر از اینکه من بهش بدم، بذار بدم پیش رباخور. گفتم چطور؟ گفت من این شوهرمو میشناسم، این دین راست درستی نداره، این میخوره آبم میکنه پشتش. خب حالا این آقام چشم طمع به این مال دوخته، فکر می‌کنه خیر می‌بینی، نمیداده. گفت من یک ریالم بهش نمیدم، ارادت دارم پای منبرتونم میام، ولی اینجا میدونم که این پول رو میخوره، پول نباید به این داد. خب ما هم که نباید راضی باشیم به اتلاف مال مردم. گفتم خودتون میدونید، زن و شوهرید، ما مسئله رو گفتیم، بقیه‌اش با خودتون. دین خیلی مهمه. عرض شود که باز روایت دیگه داریم که وجود مقدس رسول خدا میفرماید من تزوج امرأة لدینها و جمالها. حالا بله اگر دین شد محور، زیبان بود، اشکالی نداره. اینجوری نیست که بگی آقا من میرم یه زن با ایمان زشتی پیدا کنم. نه، ایمان داشته باشه، ایمان اصله. حالا اگه ایمان بود و جمالم بود، رسول الله میفرماید اگر کسی تزویج کند خانمی رو به خاطر دینش و زیباییش، کان له فی ذلک سداد من عوض، این کار سبب می شود و مانع فقر و تنگ دستی می شه. یعنی خدا به خاطر ایمان رفتی جلو، حالا ثروت هم داشت، یعنی از این ثروت خیر میبینی، از این زیبایی خیر خواهی دید، چون مبنا مبنای ایمانه. برای خدا اگر قدم برداشتی، زیبایی میشه منشأ خیر، عرض شود که ثروت هم میشه منشأ خیر. باز حدیث دیگری من اینجا تقدیم کنم، اینا تو معیارهای انتخاب زن هست، حالا برای شوهرم میگم که خانمان بدشون نیاد نگن آقا یه طرفه میره. باز رسول الله فرمود تنکه المرء علی اربع خلال. حضرت فرمود با خانم ها و زن ها به خاطر چهار تا ویژگی مردم ازدواج میکنن. ببین الان تو جامعه ما همینه. حالا اونی که رسول الله توصیه میفرماد رفته تو حاشیه، اونایی که اصلا پیغمبر فرمود خیلی بهش اعتنا نکنیم و تو متن، زن ها رو به خاطر چهار ویژگی انتخاب میکنن. یعنی گاهی اوقات یکی این ویژگی، یکی اون ویژگی است، یکی ویژگی دیگری است. الا مالها، بعضیا رو به خاطر ثروتشون انتخاب میکنن، یا دختر فلانی پولم زیاد داره بعضش خیلی. و علا دینها، ها بعضی ها به خاطر دینشون انتخاب میکنن، میگه دختر با ایمانی است، ایمانش برای من مهمه. اینم یک مبنای دیگه. و علا جمالها، بعضی ها به خاطر زیباییشون انتخاب میکنن. و علا حسبها و نسبها، بعضی از خانم ها رو به خاطر اعتبارات خانوادگیشون انتخاب میکنن، میگه این باباش پدر بزرگش فلانی است، از یه خانواده مثلا شریفی هستن، خانواده معروفی هستن، به خاطر اعتبار خانوادگیش میره دنبال این دختر. پیغمبر فرمود پس شد چهار چیز: ثروت، دین، زیبایی، حسب و نسب، یعنی اعتبارات خانوادگی. رسول الله فرمود فعلیک بذات دین، بر شماست که زن دیندار انتخاب کن. دیندار باشه، حالا اگر این هم توی دین گنجانده شد بسیار خوب. یه روز پیغمبر فرمودن که ایاکم و خضراء دمن، مسلمان ها بپرهیزید از گلهایی که در محیط های آلوده پرورش پیدا میکنه. رو تپه های کود دیدید گاهی تو این روستاها کود ریختن رو هم، رو این کودها یه گلهای خیلی زیبایی میروید میاد بالا. محیط آلوده یه وقت باطلاقه، باطلاق لجنزار، گلهای خیلی زیبا در اومده. اینو میگن خضراء دمن. پیغمبر فرمود بپرهیزید از گلهایی که در محیطهای آلوده میروید. عرض کردن یا رسول الله خوی گلها چه مشکلی دارد؟ گل استحاله شده، تمیز است. پیغمبر فرمود منظور من از خضراء دمن امرأت الحسنا فی منبت سو، زنهایی که قیافه زیبا دارن اما محل پرورش و رویش اینها محیط آلوده بوده. یعنی این دختر فقط سرمایش قشنگی و زیبایی است، چیز دیگه ای نداره. پدری به اصطلاح ضعیف الایمان داره، مادری بیدین داره، محیط خانوادگی آلوده است، فقط من قیافه او شده مبنا، میخوام برم برای قیافش او رو انتخاب کنم. رسول الله فرمود از این زنها بپرهیزید. داریم باز در روایات دقت کنید ببینید مادر بچه هاتون رو کی میخواید قرار بدید، کیا رو میخواید انتخاب کنید برای پرورش نطفه های شما. این صلاحیتش رو داره؟ به یه حکیمی گفتن تربیت از کجا آغاز می شود؟ این حکیم فرمود از 10 سال قبل از ازدواج. گفت شما از قبل باید فکر باشی کی رو می خواهی به عنوان همسری انتخاب کنی، کی صلاحیت این مادری باید داشته باشد. مادر نقش کلیدی ایفا می کنه در تربیت بچه ها. به مادر شیخ انصاری گفتن فرزند شما شد شیخ مرتضای انصاری. گفت من انتظار داشتم خبر بیارید بگید شده امام جعفر صادق. گفتن چطور همچه انتظاری داشتی؟ گفت من یاد ندارم زمانی که سر این بچه باردار بودم بدون طهارت، بدون توجه به خدا کاری کرده باشم، غذا میخوردم با ذکر خدا، قرآن میخوندم، بچه به دنیا آمد، با طهارت و وضو به او غسل میدادم، خوراک شبه ناکی نخوردم، لب به غذای شبه ناکی نزدم. اون بچه‌ای که من اینطور مراقبت کردم باید بشه شیخ مرتضای انصاری. اینا بالاخره تربیت مادره، مادر یه بخش قضیه است. خب یه دسته روایات هم من اینجا خدمت حضار محترم تقدیم کنم در بحث انتخاب داماد پسر. حالا این دختر بود که دختر باید با ایمان باشه. امام رضا فرمود ایاکم ان تزوج شارب الخمر، مردم بپرهیزید از اینکه دخترتون رو به شراب خور بدید. من تعجب میکنم آقا نماز جماعتش تعطیل نمیشه، میگه خواستگار اومده برای دخترم، میگه گهگاهی هم شراب میخورم. گفتم خاله میخوای چیکار کنی؟ خاله این گهگاهی اب نداره خونه مامیان. گفتم مرد حسابی تو رو به قبله نیستی، پیغمبر تو فرمود اگر شراب خور مریض شد دیدنش نرید، اگر شراب خور مرد تو تشییع جنازه شرکت نکنید. تو دخترتو به آدم شرابخور میخواید بدی؟ علی ابن ابی طالب فرمود یه قطره شرابو بریزن توی چاه آبی، از این چاه آب بکشن، زمینی رو آب بدن، مزرعه ای بروید از این آبی که درش یه قطره شراب ریخته، علف بروید، یه گوسفند بیاد از این علف آب بخوره، تو یک گله گوسفند گم بشود. امیر المومنین فرماد من گوشت هیچ کدام از این گوسفندار رو نمیخورم. حرام نیستا، احتیاط امیر المومنین رو ببینید. بعد مسلمون هستیم، شیعه امیر المومنین هستیم، به سینم میزنیم، میگیم آه حالا هر از گاهی میخوره بذاری دختر بره. گفتم مگه دختر دست زیادی کرده؟ مگر مندیتون اون دادن دخترت؟ دخترتو بیچاره نکن. پیغمبر فرمود المرأتو تأخذ من دین بعلها، 20 سال زحمت کشیدی، 22 سال 25 سال دخترت رو مثل دسته گل تربیت کردی، میدی به یه آدم لاابالی فاسق فاجر، دخترتو از دین جدا میکنه. داشتیم این موارد رو. آقا آمده میگه دخترم حجاب داشت، نماز میخوند، از زمانی که ازدواج کرده اصلا همه چیزو بوسیده گذاشته کنار. گفتم مسئولی نزد خدا، تو داماد که آمد دخترتو نباید میانداختی تو دامن این آدمی که اعتقاد دینی نداشت. بابا دو تا هندونه میخوان بخرن برای شب یلداشون، 10 تا میوه فروشی وای میسه سوال میکنن کیلو چند. دخترمونو میخوایم راحت شوهر بدیم، راحت دختر رو میاندازیم تو دام گناه. این دختر بیچاره‌ای که پاک تربیت شده دینش هم از شوهرش میگیره دیگه. ما روایت داریم حضار محترم، روایت داریم وجود مقدس امام علیه السلام فرمود به آدمهای فاسد العقیده دختر ندید، چون دین رو از شوهر میگیره. آدم که فساد عقیده دارد تو توحیدش، تو نبوتش، تو معادش، شراب خوره، نباید به این دختر داد. اصلا باید ایمان باشه، حالا بهترین منزل داشته باشد، بهترین سرمایه داشته باشد، این که موجب خوشبختی نمیشود. امام رضا فرمود ایا که انتزف به جشار بلخم فا این زوجت زوجتهو فا که انما قد تا الازدنا، اگر دخترت رو به شراب خوردادی مثل این است که دلال زنا شدی، نعوذ بالله، قد تا الازدنا میشه که دلال زنا شدی. به شارب الخم، به جزی که با خدا دشمن دختر میدی. باز روایت که من عرض کردم امین امام صادق فرمود لا تزوجو فشکاک ولا تزوجو هم، هیچگاه دخترتون به آدمایی که شکاکند، شک میکنن تو عقایدشون، تو دقیقش تردید داره، تو اسمت پیغمبر حرف داره، اومده خواستگاری میخواد دختر بهش بده. حالا میگه آقا یه جلسه باید صحبت بکنی. آمده بهش صحبت میکنه، میگه آقا من میگم فقط خدا، کاری نه به پیغمبر دارم نه به ایمان، میخواد به این دختر بده. قرآنم من میگم اینا حرفای خود پیغمبر. واقعا بعضیا یه عمر زیارت عاشورا میخونیم، اینجا دفعه درجا میزنیم. بابا به خدا قسم برای خدا تأمل کنید. روایت داریم آیون، من دیدم اثر این روایت رو، مثل امشب که الان شبه، از هر من الشمس و اوزه من الامسا، یقین دارم والله به این سخن یقین دارم، اگر برای خدا، چون خودم نونشو خوردم ها، به شما هم میگم، اگر برای خدا از چیزی که خدا نمیپسندد گذشتید، خدا بهتر و خوبتر رو به شما میده، شکم نکنید. یعنی اگر گفتی خدا یا من این دختر رو نمیپسندم چون شما نمیپسندید، این داماد رو میگذرم صرف نظر میکنم چون شما نمیپسندید. خدایا از این معامله میگذرم، این معامله رضایت شما توش نیست. ببینی خدا زیر بار منت شما قرار میگیره، ببینی منفعت بیشتر گیرتون نمیاد، معامله بهتری براتون رقم نخواهد خورد. پس از این دست روایات هم استفاده میشود که ایمان و اخلاق. من روایت پایانی رو عرض کنم، حسین ابن بشار میگه من نامه نوشتم به وجود مقدس آقا امام هشتم علی ابن موسی رضا. بعضت عرض کردم ان لی ذا قرابت قد خطب الی و فی خلقه سو. به امام هشتم میگه من گفتم که من یک خیشاوندی دارم که از دخترم خواستگاری کرده. ان لی ذا قرابت قد خطب الی و فی خلقه سو، اما این آدم بد اخلاقی هم است، اخلاق سوئی داره. از امام هشتم سوال میکنن که آقا چه باید کرد، وظیفه ما چیست؟ حضرت فرمود لا تزوجه ان کان سیء الخلق، دختر بهش نده اگر این آدم بد اخلاقه، اصلا دختر به این نده. پس مبنای خلاصه بحث امشب، مبنای انتخاب همسر از نگاه قرآن و روایات، حالا من چند حدیث رو گفتم، روایات در این زمینه بیشمار و فراوان. دو چیز، دو اصل کلی رو فراموش نکنیم. ایمان، ایمانم نشانه داره، ایمان باید نمازش ترک نشود، باید حلال و حرام رو اعتقاد داشته باشد، باید به ما جا به نبی معتقد باشه. آدم با ایمان، دختر با ایمان باید به حجاب اعتقاد داشته باشه. حالا همش هم تو نماز شب نیست، یکی از گفت نماز شب خوب میخونه ولی حجاب نداره، روزا سانتال مانتال میاد بیرون. به به عجب ایمانی، نماز شب مستحبه، حجاب واجبه، ما واجب رو رها کردیم مستحب رو گرفتیم، بعد میگیم ایمان. حواسمون باشه کلا سرمون نرود. ایمان به ذکر گفتن و تسبیح دست گرفتن هم نیست، ایمان به اطاعت خداست و ترک نافرمانی الهی. حالا در همین بحث ادامه ویژگی های انتخاب همسر که فردا شب شب سومه، نکات دیگری رو هم من تکمیل بحث امشب تقدیم کنم انشاءالله که خداوند اسباب و یه فردا شب بیاد. حالا جریان شیرینی رو من از آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی، شیخ زین العابدین مازندرانی رو فردا شب، گرچه بعد بعضی از جلسات یه وقت عرض کردم که خدا وقتی بخواد اسباب رو جور کنه، اهل البیت بخوان اسباب رو جور کنن، چگونه جور میکنن. برای خدا امر و واگذار به خدا کردیم، ببین خدا چی براتون انتخاب میکنه. توپو بندازید تو زمین خداتون، امام زمانتون، واگذار کنید به اونها. امروز صبح یه بنده خدا خانمی بود، میگه آجا من از بس تو شیراز بدی دیدم. خانم متدینه ای بود، مؤمنه بسیار، خانم خوبی، توی شهر دیگری، استان دیگری است، آمده بود یه سر شیراز رو میخواست بره. و من تو دعام اینه که میگم خدایا برا بچه هام همسر خوب انتخاب کن ولی شیرازی نباشه. واجا بدتون نیادا، ولی میگم شیرازی نباشه. حالا نمیدونم تو فامیلش بعضیا بد بودن، آخه ما از شیر دهنمون میسوزه به مازم. گفتم خانم بد دعایی میکنی. گفتم نه اینکه من حالا چون تو شیرازم و شیرازیم به این برخورده، نه، گفتم این دعا رو نکن، بعد پشیمون میشی. یا اسا انتهبو شیئا و هو شر لکم. یه وقت منی زمانه گذشت گذشت گذشت، برگشت اومدی شیراز مستقل شدی، بچه ها تو خدا همش میفرسته جاهای دیگه، بعد میگه خدای حالا اومدم اینجا بچه هم یه جای دیگه هستن، خودت هم کردی. آیون گاهی وقت انبیا هم، بله، امام رضا میفرماد حضرت یوسف وقتی رفت تو زندان به خدا درد دل کرد، گفت خدای ما پاک بودیم، فریب زلیخا رو نخوردیم، با پاکی زندگی ما بیام زندان. جبرئیل نازل شد، جناب یوسف خودت زندان خواستی، تو خودت گفتی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدای زندان برای من بهتر از این چیزیه که اینا منو به اون دعوت میکنن، خودت گفتی زندان، آوردیمت زندان. حالا میگی چرا تو اومدی زندان؟ خب میگفتی خدایا من ببر بیرون از کاخ زلیخا یه جای دیگری، ببرم توی باقی پای چشمه آبی. خب نمیتونستی اینجوری حرف بزنی؟ از یوسف که زندان رفت، خود یوسف دعا کرد در زندان، خدا یا زندان برام بهتره. خدا فرما ما اجابت کردیم. امام سجاد آمدان تو مسجد الحرام یا آقای دست کجا رو دیوار کعبه، حواستون باشه تو دعاهاتون، گاهی گاه دعاهامون ترکشش به خودمون میخوره، دست کجا رو دیوار کعبه میگه اللهم انی اسالک صبر، خدای به من صبر بده، حضرت زدن تو شونش فرمودن فقط سألت البلا، داری از خدا بلا میخوای. گاه برای چی؟ حضرت فرمودن صبر خواستن، یه لوازمی هم داره، یا باید مرض بیاد سراغه، یا ورشکستگی بیاد سراغه، یا یه مصیبتی بیاد که صبر بکنی دیگه، همطوری که آدم صبر نمیکنه که. حضرت فرمودن خودت داری بلا از خدا میخوای. گاه آقا چی بگم؟ از امشب به بعد اینو بگید، این هیچ ضرری توش نیست. حضرت فرمودن بگو اللهم انی اسألک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره. این دو سر منفعته، خدایا از تو بخششت و عافیتت رو میخوام، هم در دنیا هم در آخرت. لذا ما تو دعاهم به اون خانم گفتم خانم میگی من بچه هم شیرازی همسر نصیبشون نشه، گفتم این حرف نقص داره، اگر خدا یک گزینه بسیار خوبی دید، خدا پسندید، امام زمان پسندید و این مال این شهر بود، تو این گزینه رو نمیخوای، تعیین تکلیف نکن برا خدا. خب فرمودن امشب بریم در خانه امام مجتبی. در تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، وان تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورده بود همه عمر از گلو بریخت، خونی که خورده بود همه عمر از گلو بریخت. خود را تهی ز خون دل چند سال کرد. یه وقت صدا زد خواهرم زینبم تشتی آماده کن برا من، اولیا مجلل تشتی مقابل برادر گذار. یه وقت دیدن مجتبی حسن سر به میانه یه تشت فرو بود، سر بلند نمود لخته های خون در میانه یه تشت. مثل همین ایام یه تشت دیگرم روزگار به زینب نشون داد، اونم در مجلس یزید. یه وقت زینب دید سر حسین در میانه یه تشت، همه بگیم یا حسین.